بسم الله الرحمن الرحيم. در وجود انسان هیچ موردی، علتی، سببی برای تکبر وجود نداره. کافیه که انسان از طریق مطالعه یا گوش دادن به سخنان توحیدیه و حکیمانه مالکیت مطلق پروردگار عالم رو درک بکنه و کافیه که جریانات اثرگذار عالم رو بر خودش بنگره که از طفلی به جوانی میرسه، از جوانی به عمر متوسط اگر زنده بمونه، از عمر متوسط به پیری و کهنسالی و به مملوکیت خودش در همه زمینه‌ها نسبت به مالکیت حق واقف بشه. اون وقت یه جایی برای تکبر نمی‌بینه، چون می‌یابه که مالک چیزی نیست و فقر محض، دیگری داره او رو اداره میکنه. میشه یه مملوک با ادب موقر مطیع، چون همه کبری که قرآن و امیرالمؤمنین در این خطبه مطرح کردن، کبر در مقابل پروردگاره. عبای از قبول فرمانهای خداونده، عبا و استکبر و کان من الکافرین. و این آگاهی رو به طور کامل انبیاء الهی داشتن، یعنی در تمام لحظات عمر به مالکیت وجود مقدس حق، اون هم مالکیت مطلق و به مملوکیت خودشون توجه داشتن. مملوکی که فقر محض، نیازهاشو مالک علل اطلاق داره تأمین میکنه. خب در فضای این آگاهی هم عاشق مالک بودن، هم تسلیم مالک بودن. لذا وجود مقدس انبیاء خدا و اولیاء الهی در کمال تواضع زیستم و به ذره ای کبر در مقابل حق آلوده نشدم. اوصافشون رو که امیرالمؤمنین بیان میکنه خوب نشان دهنده این معناست که همش در اوج فروتنی بودن نسبت به پروردگار و با هر جریانی که براشون رقم زده بود مالکشون. این خیلی مهمه، این نکته بسیار مهمه که حضرت در دو سه جمله هم اشاره میکنن، میخونم الان. با تمام جریاناتی که حق براشون رقم زده بود و میدونستنم رقم حقه، خیلی زیبا برخورد میکردن. اگر جای توکل بود متوکل بودن، اگر جای صبر بود صابر بودن، اگر جای احسان بود محسن بودن، اگر جای آزمایش بود آزمایش رو یه تکلیف میدیدم، ادای تکلیف میکردم، نه خسته میشدم نه دل سرد میشدم، نه در برابر جریانهای تلخ و مضیق آور گلمند از پروردگار عالم میشدم. بالاخره باید قبول بکنیم که یکی از دردهای سنگین درد فراغه، اون هم فراغ نسبت به یک موجود ارزشی که قیمت اون وجود قیمت کمی نبود. حالا بیان این موجود ارزشی رو از آغوش یعقوب بردارن ببرن تو چاه بندازن و حداقل 30 سال ایشون رو محروم بکنن. و شما ببینید در آیات قرآن یعقوب با این جریان و با این آزمایش چه برخورد زیبای درست صحیحی داشت. برخوردش رو تبدیل کرد به عبادت. انما اشکو بثی و حزنی الالله یا والله المستعان یا اعلم من الله ما لا تعلمون. بالاخره این آیات دلیل بر آگاهی و بیداری و بینایی و بصیرت وجود مقدس حضرت یعقوبه که در مقابل این حادثه و این مکروه، یعنی اونی که ناخوشایند بود از نظر ظاهر، درست برخورد کرد، صحیح برخورد کرد. کان دنباله خطبه است. انبیاء خدا و اولیاء خدا، چون حضرت هر دو رو اسم بردن، 124,000 پیغمبر، این عدد رو بهار از امام صادق نقل میکنه. اولیایش هم خب معلومه در رده اول ائمه طاهرینه و کانو اقواما مستضعفین، نه اینکه واقعا مستضعف بودن، نه، اینکه از باب استفعال آمده لغت مستضعفین به معنی اینه که بیخبران، بیخردان، سبک مغزان، به نظرشون اینا یه مردم بیقدرتی بودن، یه مردم ناتوانی بودن و یه مردم محرومی بودن. اینجور نبوده، یعنی ناتوان واقعی نبودن، ضعیف نبودن، مستضعف بودن، بیقدرت نبودن، از قدرت روحی بالای این دو طایفه برخوردار بودن، از قدرت عقلی بالایی برخوردار بودن. بالاخره قرآن مجید خوبان رو که تقسیم میکنه، انبیاء الهی رو و اولیاء خودش رو خداوند مقربین به حساب آورده، انقدر نزدیک به مقام حضرت حق بودن که بین اینان و بین پروردگار عالم، البته در عالم معنا نه در عالم ماده، حائلی نبود، هیچ حائلی نبود. اینا مستضعف نبودن، اینا در دایره تکلیف بودن، در دایره آزمایش و امتحان بودن. بیخبران و سبک مغزان خیال میکردن اینا یه جمعیت محروم و ناتوان و دست بسته و بی دست و پام، نه، قد اختبرهم الله بالمخمصه. زندگی بعضیاشون مثل پیغمبر اکرم، مثل عیسی ابن مریم، مثل موسی ابن عمران، زندگی بعضیاشون همراه با مزیقه اقتصادی بوده در حدی که چند شبانه روز گاهی گرسنه به سر می بردن. خب می دونید وقتی موسی بن عمران از مصر خارج شد تا رسید به مدین که کنار چاه آب بیرون شهر به پروردگار عالم عرض کرد، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. امام صادق می فرماید این من خیری که گفت یعنی یه گرده نان. ظاهرن سفرشون از مصر چون به روزگار ابراهیم خیلی دور نبودن، ایشون متدین به آیین ابراهیم بود، حدود 20 روزی که تو این کوها و تپه‌ها و دشت‌ها خائفاً یترقب اومد تا به مدین رسید، فقط علف شیرین بیابون رو میخورد و خائفاً، یعنی دائماً تا قبل از اینکه مبعوث به رسالت بشه این خوف رو داشت که ماموران فرعون جاشو پیدا بکنن و بگیرنش. بالاخره مدت‌ها در اونجا برای اداره امور زندگیش چوپان بود، اونم چوپانی که مالک یه دونه گوسفند نبود. تازه چوپانی هم باید میکرد، یه صبحونه نهار و شام شویه بهش میداد. طبق قرآن مجید باهاش قرارداد کرده بود که 8 سال چوپانیت مهریه دخترم، یعنی حقوقی هم نمیگرفت. ولی با همه این مسائل که حالا یه کسی که تو آغوش دربار بوده اومده به این گرسنگی سخت برخورد کرده، اومده برای اداره فقط شکم تنهاش تسلیم شغل چوپانی شده. بعدم بهش گفتن چوپانیت 8 سال باید ادامه پیدا بکنه تا بشه مهریه دختر ما، دختر بهت بدیم. حالا بعدم که دختر بهش دادن و اومد به طرف مصر، مبعوث به رسالت شد، یه گلیم پوش بود دیگه، چیزی دیگه که نبود. از لباس دنیا یه گلیم چوپانی تنش بود و یه عصای چوبی. چیکار کرد در عبادت و در خلوص و در درستی و در خسته نشدن از خدا و در نفس گله آمیز نکشیدن که از دل گلیم پوشی به مقام کلیم اللهی رسید؟ گلیم پوش شد کلیم الله. قد اختبرهم الله بالمخمصه، در نرفتن، دل سرد نشدن ابدا. زمانی که رضاخان هجومش رو به این حوزه ها شروع کرد، چهرهای برجسته‌ای در قم بودن، از نجف برگشته بودن که بعضیشون هم بعد انقلاب اعدام شدن. اینا گفتن دیگه دوره آخوندی و دوره جانشینی انبیا تموم شد و خب یه مقدارم در مضیقه اقتصادی قرار گرفتن، لباسشون رو در آوردن و کرواتی شدن و رفتن با دادگستری رضاخان که پس دادگستری به نفع خاندان پهلوی بود و با آموزش و پرورش رضاخان، اون وقت می گفتن وزارت معارف، بعدن شد وزارت فرهنگ، بعد شد آموزش و پرورش، همکاری کردن و حتی بعضیشون در بی‌حجاب شدن زنان کشور به رضاخان کمک دادن و زنان خودشون رو هم بی‌حجاب کردن. یعنی در این آزمایش حسابی خودشون رو باختن. اونا ضعیف بودن، اما انبیا و ائمه به نظر بی‌خردان سبک مغز مستضعف می نمودن، ضعیف به حساب می اومدن، نه اینکه ضعیف باشن. ببینید من راجع به روح و عقل و قلبشون الان اشاره کردم که بهترین اشرافیت همین شرف عقلی و روحیه و انبیاء خدا فکر نمی کنم کسیشون از طبقات پست و پایین جامعه بودن، یعنی تمامشون از طبقات مهم جامعه بودن، قوم و قبیله های قابل ملاحظه‌ای داشتن، مثل پیغمبر اکرم که از قبیله قریش بود و تیره هاشم، یا حضرت ابراهیم که خب میدونید نزدیکترین فردش عموش آزر از چهره های درباری نمرود بود. و نه، منظور اون نیستش. اینا خیال میکردن اینا ناتوانن، از نظر اقتصادی و دست و پا ندارن و محرومن و آدمای کوچیکی هستن به اصطلاح. منظور اینه قد اختبرهم الله بالمخمصه، واقعا کسی که وصله به پروردگاره خیلی بزرگه، خیلی قویه. و ابتلاهم بالمجهده، جهد یعنی رنج و سختی و کوشش. پروردگار عالم ابتلاهم بالمجهده، این ابتلا اگر در آیه سوره بقره دقت بشه، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، با توضیح امام باقر که فکر میکنم زیباترین توضیح رو مجمع البیان از حضرت باقر در ذیل آیه ابتلا نقل میکنن، که سه تا آیه رو میخونن، در هر آیه 10 تکلیف قرار داره، که در حقیقت این از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، کلمات یعنی تکالیف، به خصوص یه سلسله تکالیفی که واقعا از عهده مردم عادی بر نمیاد، مثل دستور به کشتن اسماعیل که تو جریانش هم هیچ تقلبی نشود، حتی دل ابراهیم هم تقلب نکرد، واقعا به قصد اجرای فرمان پروردگار کاردو به گلوش کشید و با یقین به این که این کار تکلیفمه و باید انجام بدم، اما خب خداوند متعال نگذاشت ابراهیم اسماعیل رو قربانی بکنه. میگن در کتابام هست که چند بار اون کارت تیزو کشید، دید نمی بره، با ناراحتی پرت کرد کارتو، یه تیکه یه سنگی رو تیزی کارت پروند. بعد به کارت گفتش که سنگو می بری، گلو رو نمی بری. حالا خودمام گاهی با جمادات حرف میزنیم، طبیعی عرفی، که میگن از کارت صدا بلند شد الخلیل و یعمرونی و الجلیل ینهانی، تو میگی ببر، خدا میگه نبر. این تکالیف رو به ائمه و به انبیا که ارائه کرد، با قدرت، با عشق و با شوق انجام دادن. و امتحنهم بالمخاوف، با امور خوفناک همشون رو امتحان کرد و اینا از میدان در برابر اون امور خوفناک در نرفتن. یکیش موسی بن عمران یا یکیش ابراهیم که گرفتار شد و بنا شد با منجنیق بندازنش تو آتیش، دیگه چمری خوفناکتر از این؟ ولی از تسلیم بودن به پروردگار دست بر نداشتن. یا حادثه عظیم کربلا، 72 نفر برابر 30,000 نفر حداقل، 70,000 نفر حد اکثر، یه جنگ به تمام معنا نابرابر که کشته شدن، برای این 72 نفر یقینی بود، ولی از این امر خوفناک هیچ خوفی برشون نداشت و نترسیدند و ایستادند و به شهادت رسیدند. و مخزهم بالمکاره، با امور ناخوشایند روح اونها رو تصویه کرد، یعنی اون مقدار تعلقات طبیعی رو هم شست. و رایی نداریم جز این که بگیم با مکاره به مقام فنای فی الله و بقای بالله رسیدن. ترکت الخلق از حضرت حسین نقل شده، تورن فی هواکا، یعنی اون درونم رو از تعلق به هر چه آفریدی و هر چه که در این عالم شستم، تو موندی فقط در من، نقش بشد، جلوه نقاش شد، سر هو الله زمن فاش شد، آینه بشگست و رخ یار ماند، ای عجب این دل شد و دلدار ماند. یعنی دیگه خدایی محض شدن، شدن مخلصین. این قطعه تمام شد. امام وارد یه مطلب بسیار مهمی میشن که خیلی هم محل گفتگو و شبهه و ایراد و اشکال بوده در طول تاریخ. زمان امام جوونا این شبهه رو زیاد دارن، خودتونم حتما شنیدید که گاهی بر میگردن میگن که ما که مؤمنیم و ما رمضان داریم و محرم و سفر داریم، چند سال قبل از امسال میگفتن بارون نیومده، برف نیومده، چشم آب نداره، گرانی بیداد میکنه. اون وقت از دروازه اروپا که میرین همه جا سرسبز و بارون همیشه به موقع و برف سنگین و چجوری داستان. امام این شبهه رو رد میکنن و علاج میکنن خیلی زیبا، خیلی. فلا تعتبرو الرضا و سخط، منظور از رضا در اینجا رضای پروردگاره، سخط سخط خداونده، خوشنودی و سخط. معیار خوشنودی خدا و خشم خدا رو با مال و اولاد ندانی. این خیلی مسئله مهمیه. اونایی که معیار خوشنودی حق رو ثروت و اولاد میدونن و معیار خشم خدا رو تهی‌دستی و فقر و نداشتن فرزند میدونن، هم آدمو فقیر خطاب میکنن هم ابتر. این بدبخت چیزی نداره، بچه نداره، معلوم میشه مورد توجه پروردگار نیست، اما منی که میلیاردها ثروت دارم، اولاد دارم، این دلیل بر این ثروت من و اولاد من که خدا منو دوست داره، خدا منو میخواد. از این دروغای شاخدار زیاد گفتن تو تاریخ، الانم میگن. ملاک و میزان و معیار خوشنودی و خشم خدا رو مال و اولاد ندونین، جهلن به مواقع الفتنه، در حالی که جاهل به مواقع آزمایش خدا باشین. وقتی جایگاه های آزمایش رو ندونین، ول اختبار فی مواضع الغنا ول افتخار، افتقار، وقتی که خبر نگیرید از مواضع غنا و فقر و جاهل به مواقع فتنه باشین، به مواقع آزمایش، وقت در ارزیابی دچار اشتباه میشین، در داوری دچار اشتباه میشین. اون وقت میان یه مش حیوان صفت رو که میلیاردی پول دارن میگین خدا دوستش داره که انقدر پول بهش داده، انقدر اولاد بهش داده، و یکی از اولیای خدا رو که میبینید خرج روزمرش لنگ و قانه به نون و پنیره، میگه نه، چشم خدا افتاده، اگه خدا دوستش داشت جیبشو پر میکرد، یا اولاد بهش میداد ابتر نمیشد. معلوم میشه که خدا دوستش نداره، در حالی که اونی که مؤمن نیست و دارای ثروت و اولاده، این ثروت و اولادش معیار رضا و سخط نیست. اونی هم که اولاد نداره و دستش خالیه و مؤمنه، دست خالی بودنش معیار سخط پروردگار عالم نیست. فقط قال سبحانه و تعالی ایحسبون. امسال که گذشت ماه مبارک رمضان، نمیدونم 12 شب 11 شب دقیق یادم نیست، من بخشی، البته تموم نشد سخنرانی در ماه مبارک رمضان که صبح کانال 1 تمامشو پخش کرد، خیلی هم بعدن میگفتن برای ما خیلی بحث جدید و نوعی بود که حالا به این عنوان هم تو کتابها مطرح نشده، کاملم نشد، منتظرم خداوند لطف بکنه کاملش بکنم، اصلا این یک کتاب مستقل بشه. تمام آیات قرآن مجید و که کلمه حسبه رو به کار گرفته من جمع کردم، دونه دونه شو بحث کردم برای مردم. این حسبه هیچ پشتوانه‌ای در خارج از زندگی نداره، یعنی یه خیال و یه گمان بی پشتوانه است، نه پشتوانه معنوی داره نه پشتوانه مادی داره، همجوری آدم دوچار خیالی میشه که دسترسی به این خیالات هم اغلب امکان نداره و پشتوانه هم براشنی که امکان داشته باشه. یحسب و ان ماله و اخلده، واقعا اینه، یعنی مال جنبه اخلده داره؟ ابدا نداره. پس چرا یحسب و ان ماله و اخلده؟ گرفتار خیال بی تک پشتوانه شد، گرفتار خیال بی تکیگاه شده. اصلا مالی در عالم پیدا نمیشه که جلوی مرگ انسان رو بگیره. یا ایحسب الانسان ان لم یره احد، این هم یه خیاله، یعنی واقعا خیال میکنه که در مقابل دید کسی نیست. چرا؟ در مقابل دید هیچکی نباشه، در مقابل دید پروردگار عالمه. اینه معنی حسبه، یعنی خیال بی پشتوانه، خیالی که در خارج عینیت نداره، پوچه، این غیر فکره، غیر اندیشه است و غیر ظن قریب به یقینه، غیر شک، غیر ریبه. اینا رو باید پرونده هاشو جدا بکنید از هم. درباره بدکاران میگه ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین، خیال میکنن که این است و غیر این نیست، ما داریم با مال و فرزند به اینا مدد میدیم. خیالشون اینه که نصار اولهم فل خیرات، اینا رو واقعا داریم در خیرات به شتاب میبریم. اینجور نی، هر مالی و هر اولادی دلیل بر رضای من نیست و هر فقیری و بی اولادی فقر و بی اولادیش دلیل بر سخط من نیست. بل لایش ارون، اینا نمیفهمن که این ثروت فردای قیامت وبالشونه. سیطوقون فردای قیامت، یوم القیامه، تمام ثروت رو تبدیل به گردنبند فلزی میکنم. سیطوقون ما بخلوبه، میندازم گردنشون. این چه علامت خوشنودی من؟ اولادای بعضیشون فردای قیامت به من شکایت میکنن ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. سوره احزاب، ربنا اطعنا سادتنا و کبرانا ربهم و آتهم ضعفین من العذاب. اینا اولادشون اصلا عامل جهنم رفتن اینان. بنابر مؤمنون آیه 56 بود آیه‌ای که خوندم، حضرت می‌فرماید در موارد امتحان از باب جهل به حقایق غنا و فقر، ثروت و اولاد و معیار خوشنودی و خشم قرار ندین. خوبان عالم و بدان عالم تو هر دوشون فقیر هست، خوبان عالم و بدان عالم تو هر دوشون ثروتمند هست، خوبان عالم و بدان عالم گاهی بی بچن، خوبان عالم و بدان عالم گاهی اولاد دارن. این بدنه مال و اولاد معیار رضا نیست و بدنه فقر و نبود اولادم معیار خشم نیستش. یه چند تا آیه هم در سوره مبارکه والفجر، اونا واقعا قابل دقته. انشالله فردا قرائت بکنم، یه یکی دو تا آیه دیگه هم میخونیم و توضیح فاعتبروا رو، عبرت بگیرید رو، به ما اصاب الامم المستکبرین من قبلکم، انشالله بعدن با همدیگه میخونیم از روایات بسیار مهمی که از پیغمبر و اهل بیت رسید.